بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که بر فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه ملاحظاتی وارد بود که در بحث دیروز ما سه ملاحظه رو ذکر کردیم و عمده ملاحظات این است که نمی شود عاملی که طبیعی را و مرکب به ما و مرکب را متعلق قرار می دهد، این عامل در حین جمع غافل از اجزا باشه. به عبارت اخرى رکن فرمایش امام در همین جهت بود که اون چه که در حین امر متعلق واقع می شود مرکب است، اما من دون ملاحظه الاجزاء، من دون ملاحظه جزئیات و شرائط. خود مرکب به ما هو مرکب. ما عرضمون این است که تصادفا مسئله برعکسه، نمی شود عامل مرکب را بدون ملاحظه اجزا متعلق قرار بده. یعنی نه تنها میخواییم بگیم که در بحث دیروز عرض کردن، نه تنها میخواییم بگیم عرفن و در مقام اثبات، عرف با این همراهی میکند که اگر یک عاملی مرکبی را متعلق قرار داد، اجزا رو هم در نظر میگیره. حالا بخواییم عرض کنیم اصلا نمیشود غافل از اجزا باشه. محاله که عامل مرکب رو در نظر بگیرد اما بگیم از اجزاء او غافله. برای این که باز در بعضی از مقدمات دیگه خود امام فرمودن مرکب این اجزاءه، اجزاء این مرکبه، فرق بین اینها به اجمال و تفصیله. مرکب اجمال اجزاءه و اجزاء تفصیله برای مرکبه. خب اگر فرق بین اینها وجود نداره و مرکب این اجزاءه، اجزاء این مرکبه، چطور می شود که مرکب رو لحاظ کند اجزاء رو لحاظ نکنه؟ به عبارت اخرى تصور مرکب من دون الاجزاء یا تصور اجزاء من دون المرکب، این فرع بر این است که اینها دو چیز باشه، در حالی که خود شما تصریح فرمودید که اینها حقیقتا یکیست، دو چیز نیستن اینها و فرق اینها فرق به اجمال و تفصیله. وقتی فرق به اجمال و تفصیل شد، اگر مولا مرکب را متعلق قرار داد، پس اجمالاً اجزا را لحاظ کرده. نمیشه بگیم به هیچ وجهی اجزا لحاظ نشده و اجزا مورد قفلت واقع میشه. بله، عرض کردیم که از یک طرف ما این حرف رو میزنیم که مولا در حین تعلق امر اجزا رو باید لحاظ کنه، اما از یه طرف تمسک به اطلاق رو هم درست نمیدونیم، برای اینکه لازم نیست تمام الاجزا را در نظر بگیره. به عبارت اخرى همین بیانی که امروز داریم عرض میکنیم یه بیان دقیق تر از بیان روز گذشته است، چون مولا اجزا را اجمالا تصور کرده، لذا ما اگر شک کنیم یه جزئی جزء نماز هست یا نه، نمیتوانیم به اصالت الاطلاق تمسک بکنیم. تمسک به اصالت الاطلاق فرع این است که مولا اجزا را تفصیلا مورد لحاظ قرار بده. در اونجایی که مولا اجزا یک مرکبی را تفصیلا مورد لحاظ قرار میده، اگر شک کنیم در اون اجزاء تفصیلیه آیا این جزء هم وجود دارد یا نه، به اصالت الاسلام میشه تمسک کرد برای نفی او. اما اونجایی که مولا اجزا را اجمالا در نظر میگیره، دیگه اجزا وقتی به صورت تفصیلی مورد نظر واقع نمیشه، اینجا عند شک فی جزئیت جزء آخر ما نمیتونیم تمسک به اصالت الاطلاق بکنیم، چون مولا اجزا رو اجمالا در نظر گرفته. مرکبی که اجمالا اجزایی داره اما تفصیل اجزا رو الان نمیخواد بیان بکنه، در مقام بیان تمام خصوصیات اجزا نیست. بله؟ نه به تمامیم هست اجمالا اینا رو شاید هست دیگه اینا، یعنی نمازی رو الان متعلق قرار داده که اجمالا اجزایش مورد لحاظ واقع میشه. نه این که نمیگیم به همین تمام بشه، ما میگیم که آقا بحث اینه، مولا وقتی میگه اقیم الصلاة، ادعای امام رضوان الله علیه این بود که اینجا مولا فقط مرکب رو در نظر گرفته، اجزا به طور کلی مقفول و انهاست. چرا طبیعه مرکب اینجا؟ مراد همینه، طبیعه سلام هم مرکبه، همون این عنوان مرکب همین طبیعه. خب حالا ببینید، ما بحث رو در اقل و اکثر از اینجا شروع کردیم که در اقل و اکثر علم اجمالی وجود داره، مقتضای علم اجمالی احتیاطه. در مقابل این شیخ انصاری فرمود این علم اجمالی انحلال پیدا میکنه و بعد اشکال مرحوم آخوند خراسانی به شیخ رو گفتیم، بررسی کردیم و بعد از او کلماتی که از بزرگان دیگر در دفاع از شیخ بود، کلامی رو از مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی نقل کردیم، کلامی رو از مرحوم فشارکی نقل کردیم، از مرحوم محقق حائری مؤسس نقل کردیم و بعد آمدیم کلام رو از مرحوم اصفهانی که تمام اینها در دفاع از شیخ انصاری و اثبات مسئله براءت بود و اینکه کدام یکی از اینها تمام بود، کدام اشکال داشت، همه رو مورد بحث قرار دادیم تا رسیدیم به این فرمایش مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه. خب این فرمایش هم که ملاحظه کردیم، این مناقشات، حالا ما تعبیر مناقشه نکنیم، ملاحظات نسبت به فرمایش امام وارده.
الان
بله؟ اشکال نداره، ولی این امر دوم ملازمه ندارد که در امر اول اجزا مخفور و ننهاست. اتفاقا این بله؟
حالا چه در امر اول اجمالا توجه داشته
شاره چه تفصیلا نه فرمایش ایشون نه که در امر اول به هیچ وجهی لا اجمالا ولا تفصیلا. خیلی حالا فرمایش ایشون نه که در امر اول اجزا لا اجمالا ولا تفصیلا مورد لحاظ نیست و اون چه که متعلقه همون عنوان مرکبه و لذا میگن در خود این متعلق دیگه تردیدی وجود نداره در اینکه متعلق چیه به این مرکب صلاتی. بله سوال دوم این است که مرکب صلاتی چیه، اینو در امر دوم آمده نه جزء رو بیان کرده مولا، جزء دهم رو ذکر نکرده، ولی خود متعلق درش تردیدی نیست و لذا ایشون عرض کردم اصلا میفرمایند روی این بیان ما اصلا تردید بین اقل و اکثر اینجا وجود نداره. اما ما وقتی میگیم اجمالا مولا در نظر میگیره، همین تصور اجمالی و لحاظ اجمالی یعنی معناش این است که اینم متعلق قرار گرفت. الان اجمالا یا نه جز متعلق یا ده جز، پس تردید بین اقل و اکثر معنا داره. پس وقتی اینطور شد دیگه ما نمیتونیم بیایم بگیم که اینجا عرض میکنم اصلا اجزا به طور کلی مفعول انهاست، مولا اصلا به این اجزا توجهی نکرده، مولا امر را متوجه یک عنوان واحد کلی و مرکب به نام صلات قرار داده و این درش تردیدی وجود نداره. ما میگیم ندارش تردید وجود داره. به عبارت اخرى امام رضوان الله علیه تلاششون برای این بود که بفرمان در حین تعلق تکلیف متعلق مشخصه، تردیدی در متعلق نیست. با این بیان ما تردید درست میشه. وقتی تردید درست شد و باید ببینیم که آیا نسبت به اکثر ما براءت جاری میکنیم یا جاری نمیکنیم. روشن شد؟ چی فرمود شما؟ این پنجره رو یه خورده آقایی داری؟ بله در ببینید همینه، شما وقتی میگید مولا در مقام بیان باشه یعنی در مقام بیان باشه اجمالا یا تفصیلا؟ تفصیلا یعنی در باب اطلاق یکی از شرایط تمسک به اطلاق این است که مولا در مقام بیان باشه. تو اینو بلدی تو اینجا، حالا از امروز این قید رو هم اضافه کنید، تفصیلا هم باید در مقام بیان باشه، ولی مجرد اینکه اجمالا در مقام بیان فایده نداره. اگر تفصیلا در مقام بیان باشه یعنی هر جز جزئی را مستقلا در نظر میگیره، اون وقت نمیدونیم این جزء دهم را مستقلا در نظر گرفته یا نه، اصالت الاطلاق جاری میکنیم. خب ما در ضمن اون جوابهایی که از مرحوم شیرازی و مرحوم فشارکی و مرحوم حائری و خود مرحوم اصفهانی ذکر کردیم، برخی از اونها رو پذیرفتیم، یعنی برخی از اشکالاتی که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف داشتن اونجا جواب دادیم و برخی از اون راه‌ها رو برای براءت پذیرفتیم. حالا برای براءت نتیجتاً یا راه شیخ اعظم انصاری رو باید طی بکنیم که شیخ فرمود که عقل یا به نحو وجوب استقلالی یا وجوب غیری متیقنه، اکثر مشکوکه، یا این راه امام که خصوصیت راه امام این بود که اصلا دیگه اجزا وقتی مورد لحاظ واقع نمیشه، نه وجوب غیری درش معنا داره، نه وجوب زمینی درش معنا داره، نه حتی انحلال درش معنا داره. این یکی از خصوصیاتی بود که امام رضوان الله علیه این راه رو که طی فرمودن که یه راهی باشه که ما اجزا رو اصلا کاری به وجوب زمینی و غیری و انحلال نداشته باشیم و اصلا موضوع رو منتفی کردن. فرمودن اصلا در این تعلق امر به مرکب اجزا مورد قفلت واقع می شود کلن. بالاخره برای براعت یکی از این راه ها رو باید اختیار کرد و هر کم قبلن ما برخیش رو اختیار کردیم و نتیجه این می شود که در اقل و اکثر ارتباطی ما براعتی می شیم. یعنی از نظر براعت عقلی، هنوز براعت نقلی نرسیدیم البته، از نظر براعت عقلی میگیم که اینجا تکلیف نسبت به عقل یقینیست، نسبت به عقل بیان وجود دارد و اگر ما در ترک عقل شارع بخواد عقاب کنه دیگه عقابش عقاب بلا بیان نیست، اما نسبت به اکثر ما بیان نداریم و نسبت به ترک اکثر عقابش عقاب بلا بیان، لذا باید براعت رو در اینجا جاری بکنیم. خب براعتی ها مواجه با اشکالاتی شدن از ناحیه احتیاطی ها که خب برخی از اشکالاتش همون اشکال دو اشکالی بود که مرحوم آخوند خراسانی ذکر کردن، اما چند اشکال دیگر هم وجود داره. در تهذیب الاصول امام رضوان الله تعالی علیه اشکالات رو به 8 اشکال رسوندن که از درش کردن بعضی از اشکالاتش هم اشکال مرحوم آخوند خراسانیه که قبلا خوندیم قبل از تعطیلات نوروز اشکالات مرحوم آخوند در شیخ رو ذکر کردیم. بالاخره کسانی که میخوان در بحث اقل و اکثر ارتباطی براعتی بشوند باید این اشکالات رو جواب بدن. حالا ما برخی از اشکالات رو ذکر میکنیم و این بحث رو تمام میکنیم. اولین اشکال از صاحب حاشیه معالم هدایت المسترشدین نقل شده که مرحوم نائینی در جلد 4 فوائد الاصول صفحه 152 آوردن و در کتاب هدایت المسترشدین این چاپی جامعه مدرسین، انتشارات جامعه مدرسین کردن که چاپ بسیار خوبی هم هست، در جلد 3 هدایه صفحه 563 صاحب هدایه میگوید خب شما در این که ما در بحث عدل و اکثر علم اجمالی وجود داره و علم اجمالی حجیت داره و منجزیت داره که تردیدی نداریم، ما الان یک علم اجمالی داریم، یا عقل واجب است و یا اکثر. صاحب هدایه میگوید ما ادعامون اینه، دوران بین عقل و اکثر را برمیگردونیم به دوران بین متباینه و شما در دوران بین متباینه یه قاعده به احتیاطید. ما میخواییم کاری کنیم که دوران بین عقل و اکثر معادش و مرجعش به دوران بین متباینه این باشه. چرا؟ در توضیح میگوید که عقل و اکثر دو سه سنخ از ماهیت هم عقل، یعنی اگر شعار عقل را واجب کرده باشه وجوبش به نحو ماهیت لا به شرطه، و اگر شعار اکثر را واجب کرده باشه وجوبش به نحو ماهیت به شرط شیه، چون اکثر یعنی همان عقل به شرط یک اضافه، به شرط یک انضمامی. پس اینا دو سنخ از ماهیت، عقل و اکثر، هر دو قسیم یک دیگر است. یکی ماهیت لا به شرط عقل، نه جز میخواد جز دهم بیا میخواد نیاد، پس نسبت به جزء دهم میشود لا به شرط. پس عقل میشه ماهیت لا به شرط، اکثر یعنی جزء دهم بیا، اکثر یعنی همون عقل به علاوه آمدن جزء دهم و انضمام جزء دهم. پس اکثر شد ماهیت به شرط شی، و ماهیت لا به شرط و ماهیت به شرط شی متباینان. چرا؟ چون هر دو قسیم این دیگرن، قسیم هر چیزی با قسیم خودش متباین با یک دیگره، با هم جمع نمیشن. اینها نمیشه مثلا در این کلمت و اما اسمان او فعلان او حرف، اسم و فعل متباین با یک دیگره، یه چیزی نمیشه هم اسم باشه هم فعل باشه، اینها قسیم با یک دیگره. بعد صاحب هدایه میگوید نه تنها از نظر تکلیف دو سنخ از وجوبه، بلکه از نظر انتصال هم بینشون تباین وجود داره. از نظر انتصال شما اگر عقل رو آوردید میخواید اکثر رو بیارید میخواید نیارید، انتصال انجام شده در اونجایی که تکلیف به عقل تعلق پیدا کرده باشه. اما اگر تکلیف به اکثر تعلق پیدا کرده باشه در مقام امتصال، اگر نه جز رو بیارید و جز دهم رو نیارید امتصال واقع نشد. لذا تکلیفاً و امتصالاً بین عقل و اکثر تباین وجود داره، و شما میگید در دوران بین متباینه این باید احتیاط کرد، پس اینجا هم احتیاط. مرحوم محقق ناینی در همون جلد چهارم فوائد صفحه 154 ایشون آمدن از این کلام هدایت المستشرقین جواب دادن، می‌فرمایند ماهیت لا به شرط و ماهیت به شرط شیء اینا متباینان نیستن، تقابلشون از قبیل تقابل تضاد نیست، تقابلشون از قبیل تقابل عدم و ملک است. اون وقت در توضیح می‌فرمایند شما ماهیت لا به شرط رو چی معنا می‌کنید؟ ناینی می‌فرماید وقتی میگیم عقل ماهیت لا به شرطه، لیس معناها لحاظ و عدم انضمام شیء معها، معنای لا به شرط این نیست که بگیم آقا این عقل اگر ملاحظه شود جزء دیگری به اون منظم نشود. ایشون میفرماید اگر ما بیم لا به شرط رو اینطور معنا بکنیم لا به شرط برمیگرده به شرط لا، اگر آمدیم گفتیم عدم انضمام قید برای ماهیت لا به شرط برمیگردد به شرط لا، یعنی عقل به شرط اینکه جز دهم نیاد و این تداخل در اقسام وجود میاد. پس چه کار کنیم که لا به شرط به شرط لا بر نگرده؟ بگیم آقا ماهیت لا به شرط معناش عدم و لحاظ شیء معهاست. شعاره چیزی لحاظ نکرده، نه لحاظ عدم، عدم و لحاظ شیء معهاست. وقت همینجا یه اشاره یه می فرماید این که ما در بحث اطلاق و تقیید، اطلاق رو به معنای رفع ذل قیود می دونیم. اطلاق یعنی چه؟ وقتی میگیم جنی به انسان، کلمه انسان اطلاق داره، اطلاق یعنی عدم و لحاظ قید فی، نه لحاظ عدم و غیر، عدم و لحاظ قید فی. ماهیت لابشن داری ماهیت هیچ لحاظی درش نشده، قابلیت لحاظ دارد اما لحاظ نشده، شأنیت لحاظ دارد، شأنیت قید دارد اما قیدی به او وارد نشده. خب لذا می فرماین پس لابشن عنوان عدم ملکه رو داره. وقتی عنوان عدم و عدم ملکه رو داره با به شرط شیء قابل جمعه، یعنی یه جامعه بین اینا وجود داره. اصلا وقتی جامعه بینشون هست دیگه تقابلشون به نفع تقابل تباینی نیست، یه تقابل به مجرد لحاظ و اعتباره. یعنی اگه اعتبار کردیم عدم و لحاظ شیء میشه خود ماهیت، میشه لا بشه. اگر لحاظ کردیم شیعه را همون ماهیت میشه به شرط شیعه. دو چیز اصلا نیست، فقط اختلافشون در لحاظ و اعتباره. وقتی اختلاف در لحاظ و اعتباره، اون وقت بگیم که آقا مولا الان یه صلاتی رو فرموده، یه ماهیت صلاتی رو واجب کرده، ما نمیدونیم این ماهیت صلاتی رو اعتبار کرده است به لحاظ یک شیعی به نام سوره، یا اصلا چیزی رو درش لحاظ نکرده. اگر چیزی رو لحاظ نکرده باشه میشه عقل، اگر اعتبار کرده باشه جز اضافه رو میشود اکثر. بگیم آقا اونی که متیقن الاعتباره عبارت از عقله، اونی که متیقن الاعتباره عقله، اکثر میشود مشکوک الاعتبار، نسبت به او باید براءت جاری بشه. پس ببینید این خلاصه فرمایش نائینی شد. حالا فرمایش ایشون رو در فواید ببینید. امام رضوان الله علیه سه اشکال بر مرحوم نائینی در کتاب تهذیب الاصول در جلد سوم صفحه 300 به بعد، ایشون سه اشکال بر مرحوم نائینی دارن و بعد از این سه اشکال از اون کلام هدایت المسترشدین خودشون چهار جواب دادن که فردا عرض میکنیم انشاءالله.